أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان علم این گونه از مطالب تا حدود روشن شد که اختی در خلقت است. خلقت هم گاهی به لحاظ طبیعت است، گاهی به لحاظ عادت است. اگر طبیعت و عادت یک نیت و عادت دوتا بود، معیار عادت است، زیرا که مسئله عیب و امثال پرهیز از عیب یه حیبت شرعی ندارد. یه امر عرفی است، هرچه عرف از او متنفر باشد این میشه عیب، هرچه عرف از او متنفر نباشد عیب نیست. پس اگر تفاوتی بین خلقت طبیعی خلقت عادی بود، معیار خلقت عادی است. برای اثبات این مطلب هم غلبه وجودی کافی نیست، زیرا غلبه وجودی همون استقرار ناقص است و استقرار ناقص مثل تمثیل فاقد نصاب حجیت است. نه، استقرار ناقص یعنی غلبه وجودی اماره است برای پی بردن به طبیعت یا خلقت، و اون طبیعت یا خلقت یا اصل کلی شامل فرد مشروط می شود. نظیر حسن ظاهر که اماره است برای پی بردن به یه امر طبیعی باطنی که ملکه عدالت باشد. و یعنی خود غلبه وجودی معیار نیست، اماره است. خب پس عیب نقص خلقت یا طبیعت است. و اگر ملازم هم بودن که بحثی نیست، و اگر ملازم نبودن معیار هم اون نقص عادت است. و غلبه وجودی معیار نیست بلکه اماره است. نظیر اماره بودن حسن ظاهر برای کشف عدالت امر باطن است. و غالبا نقص خلقت یا طبیعت با نقص مالی همراه است. حالا اگر یه جایی نقص خلقت یا نقص طبیعت بود ولی نقص مالی نبود، فرمایش مرحوم عثمان کاظم رضوان رده که فقهای بعدی را هم بادار بحث کرد این است که آیا نقص مالی مقدم ماهیت عیب است؟ که اگر یه چیزی از ارزش ناقص نبود برو نقص خلقی یا عادی داشت، این عیب نیست. یا نقص مالی مقدم ماهیت عیب نیست، اگر چیزی خلقتا یا عادتا ناقص بود معیب است، چه ارزشش کم شده باشد چه ارزشش کم نشده باشد. آیا نقص مالی مقدم ماهیت عیب است که اصلا دلیل شامل او نشود، یا نه طوری دخیل است که دلیل در این حال که شامل می شود، نفس در این حال که شامل می شود از اون منصرف است؟ اگر چون که دلیلش اصلا لفظ اصلا شامل نشود یا از اون منصرف باشد، دیگه مسئله خیار عیب نیست، خیارات دیگه ممکن است در باشد. این فرمایشی که مرحوم سید رضوان الله فرمودن حق در مسئله این است که نقص مالی نه مقدم ماهیت عیب است نه مقدم شمول دلیل. اگر چیزی به لحاظ طبیعت یا عادت کم داشت این شیء معیب است، نه در ماهیت عیب نقص مالی دخیل است نه در شمول دلیل. هیچ کدام از اینها یعنی نقص مالی در هیچ کدام سهمی ندارد، نه دلیل منصرف است نه لفظ ممنوع شمول. خب حالا این فرمایشی که مرحوم سید فرمودن ثمره نزاع چیست؟ چند تا ثمره برش کرد. اول اینکه برخی ها گفتن به اینکه این بحث فایده ندارد، ثمره فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه چون فرض در این است که این نقص خلقت یا عادت نقص مالی ندارد، چون نقص مالی به همراه او نیست مسئله عرش مطرح نیست. وقتی عرش مطرح نشد میمونه همون حق و رد. حق و رد در این گونه موارد هست، خواه به وسیله عیب خواه به وسیله تخلف شرط ضمنی. شرط ضمنی آن است این کارا سالم باشه، دیگه کارا که سالم نیست نقصی دارد، پس مشتری می تواند رد کند یا برای تخلف شرط ضمنی یا برای عیب. چه ثمره ای بارد؟ اونجا که مسئله عرش مطرح هست ثمره فقهی است، اونجا که عرش مطرح نیست ثمره است. این سخن رد شد به اینکه ثمره هست. چرا؟ برای اینکه اگر عیب باشد یا نقص مالی به هیچ نحو دخالت نداشته باشد، به استناد نصوص خیار عیب حق الرد است. اما اگر معیار شرط سلامت باشد، شرط سلامت هر تخلفی را که با خیار جمع را خیار نیست، اونجایی اغلا شرط میکنند که مخالف غرض اغلایی اونا باشه. حالا اگر یه عبدی خواجه بود به این مخالف غرض اغلایی خریدار نبود، این حق رد ندارد. اگر یه نقص خلقت یا نقص مالی باشه یا باعث تخلف غرض نوعی باشد، بعد خیال تخلف شد تو به همراه دارد. اما اگر باعث تخلف غرض نوعی نبود خیال نمیاره که. پس این ثمره هست که اگر ما این رو عیب دانستیم حق الرد هست، و اگر عیب ندانستیم حق الرد نیست، برای تخلف شرط نشده. تخلف شرط در جایی است که نقص مالی باشد یا مخالف غرض نوعی. پس این بحث تام است. قد یقال به این که ثمره بین این دو مبنا هست و اون در دو مورد ثمره هست. اون اینه که اگر چون که ما گفتیم نقص مالی مقدم عیب هست، پس این شیء عیب نیست و این نقص مالی ندارد. اگر گفتیم نقص مالی مقدم این عیب نیست، مقدم عیب نیست، این شیء چون نقص خلقت یا نقص عادت یا نقص عادی دارد، این عیب است. اگر یه همچه حادثه بعد قبل العقد نبود، بعد العقد و قبل العقد اتفاق افتاد، یک بر اول. دو، یه همچه حادثه بعد العقد و القبض و قبل انقضاء زمن خیار المشتری اتفاق افتاد، دو، در این دو مورد مشمول اون دو تا قاعده معروف است که یکی منصوص بود بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی مستاد از نصوص. اونی که منصوص است این از کل مبیع تلف قبل قبضهی به حبم مال بایه. اونی که مستاد از نصوص است این از کل مبیع تلف قبل انقضاء الخیار به حبم من لا خیار له. اگر یه همچه حادثه ای که نقص خلقت است یا نقص عادت است ولی مستلزم نقص مالی نیست، این بعد العقد و قبل العقد اتفاق بیفتد تو فرع اول، بعد العقد و القبض و قبل انقضاء زمن خیار المشتری اتفاق بیفتد تو فرع دوم. اگر این نقص مالی مقدم عیب باشد، این شیء معیب شد و عیب تلف وصف است. تلف وصف مثل تلف جزء مشمول قاعده است. کل مبیع تلف قبل قبضه این رو شامل می شود. این به منزله تلف قبل العقد است و حکم قبل العقد رو دارد و خیار آور است. اگر چنون که نقص مالی مقدم عیب نباشد و دخیلی در عیب نباشد و این دخیل باشد، این شیء معیب نیست، برای اینکه این نقص مالی ندارد. این کالایی که این حالت برش پیش آمده چون نقص مالی رو به همراه ندارد، این عیب نیست. وقتی عیب نشد تلف وصف نیست، وقتی تلف نشد مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبض نمیشه، مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل انقضاء خیار نمیشه. پس دو تا فرع فقهی حساس هست با دو تا ثمره فقهی. اگر ما گفتیم نقص مالی مقدم عیب است، این شیء عیب نیست، عیبی اتفاق نیفته، برای اینکه نقص، چون نقص مالی ندارد عیب نیست. اگر گفتیم نقص مالی مقدم عیب نیست، این شی همین که عادتا یا خلق طبیعتا کم بود کم آورده، این عیب پیدا کرده. عیب هم تلف وصف است، تلف وصف مثل تلف جز مشمول قاعده است، به چون مشمول قاعده است خیار آوره. پس اگر نقص مالی دخیل باشد در این دو فرق خیار نمی آید، اگر نقص مالی دخیل نباشد در این دو فرق خیار می آید. این دو ثمره فقهی در دو مثل. از این پاسخ داده شد به اینکه ما از اون فرق اول یه پاسخ بدیم که مخصوص یک بخش است، از فرق دوم یه پاسخ مشترک بدیم. از فرق اول که کل مبیع تلف قبل قبضی فاقند مال مالیه، بگیم در هر دو حال اینجا این خیار هست. چرا؟ برای اینکه اگر نقص مالی را ما مقدم عیب ندانیم، این شیء عیب است و این تلف هست و قبل القبض است به خیار آورد، و اگر نقص مالی را ما مقدم بدانیم، این عیب نیست، تلف نیست، خیار آور نیست، یعنی خیار عیب. اما خیار تخلف شرط رو به همراه دارد. چرا خیار تخلف شرط رو به همراه دارد؟ برای اینکه اون شرط ضمنی معناش این نیست که این کالایی که مورد عقد است در ظرف ایجاب و قبول باید دارای این وصف سلامت باشد، بلکه معنای شرط ضمنی آن است که این کالایی که مورد عقد است هم در ظرف عقد واجد شرط سلامت باشد، هم در ظرف وفا. وقتی بایه یک کالایی را خرید هنوز وفا نکرد، احل الله البیت، نصابش گذشت، یعنی اوفو بالعقود هنوز در راه است، این به اوفو بالعقود عمل نکرد، این هنوز وفا نکرد، قبل از وفای همچه حالتی پیش آمد. معنای شرط ضمن عقد آن است که مشتری اون کالا را با اون شرایط مطرح شده دریافت بکند، نه اینکه اون کالا با اون شرایط در متن عقد باشد، اون وقتی که بایه میخواد عقد رو وفا کند، اوفو بالعقود رو عمل کند، فاقد شرط باشد. پس بنابراین اگر چنون که نقص مالی مقدم به عیب نباشد، این شیء معیبه، خیار عیب هست. اگر مقدم عیب باشد، چون این نقص مالی نیست، عیب نیست، خیار عیب نیست، ولی خیار تخلف شرط هست، پس بازم نیست همه. چه نقص مالی مقدم باشد چه نباشد، در هر دو حال مشتری حق الرد دارد، این ثمره بیست. اما فرع دوم دو تا جواب ده. جواب از هر دو قسم است، یعنی چه بنابر نقص مالی چه بنابر خیال تخلف شرط، هر دو مشترک است. اون این است که کل مبیع تلف قبل قبضه، اگر چون که نقص مالی مقدم عیب باشد، این چون نقص مالی ندارد عیب نیست، یک. تخلف شرط ضمنی هم نشده، دو. چرا؟ برای اینکه در ضمن عقد این کالا والد اون شرایط بود، در حال وفای به عقد و تسلیم هم والد اون شرایط بود، بعد از قبض و تسلیم لکن فی زمن خیار المشتری همچه حادثه پیش آمد، به این فاقد وقت شد. خب این از این جهت. اگر گفتیم که نقص مالی مقدم عیب است، اینجا چون نقص مالی نیست عیب نیست، خیار عیب نیست و خیار تخلف شرط هم نیست. ولی اگر گفتیم نقص مالی مقوم نیست، بله اینجا خیار عیب هست و خیار تخلف شرط نیست، این ثمر هست. چرا؟ برای اینکه نقص مالی که مقوم عیب نیست، این شیء بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار یه همچه حادثه ای رو دیده و این هم نقص خلقت است یا نقص عادت است، عیب است، ولو نقص مالی او رو همراهی نکند. پس این عیب که طرف وصفه است بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخیار اتفاق افتاد و خیار عیب است، اما خیار تخلف شرط نیست. پس این ثمر هست. لیکن باید ما برگردیم به اصل مطلب و اون این است که ما به چه جهت گفتیم این دو تا قاعده درست است؟ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، رو کدوم قاعده درست شد؟ فهو من مال بایعه من لا خیار له، تو کدوم قاعده درست شد؟ قبلا گذشت که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه راه عقلی تر را طی کردن، یعنی با دخالت مستقیم عقل فتوا دادن به این که ما کشف میکنیم لذا شارع این معامله باطل شد. یک، این عیب رویا قبل العقد واقع شد. دو، به طوری که وقع العقد و علی المعیب. سه، به این شخص خیار دارد. چهار، این فتواشه. مرحوم اسلام کاظم یه مقدار رقیب تر وارد شدن، گفتن این چنین نیست که حکم به من به بطلان بکنیم، حکم به انفساخ به عمل بکنیم، که این کار کار تنزیل است. یعنی شارع مقدسی که فرمود اگر مبی بعد العقد قبل القبض تلف بشود بایع ضامن است، این رو نازل منزله تلف قبل قبول کرده، نه حکم به بطلان عقد، نه حکم به انفساق عقد، نه حکم به تلف حقیقی، تلف تنزیلی است. شارع مقدس فرمود به این که این تلف بعد العقد قبل القبض به منزله تلف قبل العقد است. این فرمایش مرماس باید خب رو فرمایش مرماس کازم نتیجه که میگم از صلات و بل به بیت توافن که این تنزیل است. اگر تنزیل شد اون منزل و علیه باید اثر شرعی داشته باشه. چرا؟ اگر تنزیل تعبد است، یک، تعبد بدون اثر شرعی لغو است، این دو. اگر منزل علیه اثر نداشته باشد چنین تنزیل لغو خواهد بود. سه، شارع منزه از لغو است. چهار، این کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی که شما فرمودی تنزیل است، یعنی تلف بعد العقد قبل القبض این به منزله تلف قبل العقد است. اون تلف قبل العقد باید اثر داشته باشه دیگه. اگر چنونچه نقص مالی مقوم عیب باشد، این چون عیب نیست، خب حالا گیرم به این که این قبل العقد اتفاق افتاده. قبل العقد چه اثر دارد؟ این کالایی که درست است نقص خلقت دارد یا نقص عادت دارد، ولی چون نقص مالی ندارد، ارزشش در بازار فرق نکرده و نقص مالی مقدم عیب است، بدون نقص مالی این عیب نیست، پس این اثر شرعی ندارد. بله از نظر خلقت کمبودی داره. این شخص باید طوری باشد که بتواند پدر بشود ولی نمیشه، خواجه شد. خب ولی ارزشش در بازار اگه بیشتر از ارزش عبدهای دیگه نباشه کمتر نیست. نم باشد چون اینجا نقص مالی نیست، پس مقدم عیب نیست، پس این عیب ندارد. شما آمدید تنزیل کردید، گفتید به این که این گونه از حوادث اگر بعد العقد قبل القبض اتفاق بیفتد به منزله آن است که قبل از عقد اتفاق بیفتد. تو بسیار خوب، یه هم چیزی اگر قبل از عقد بود که اثر نداشت، علم اثر نداشت. بله این درسته، چون به ایار قبل، اما این قبل و بعدش یکیه. این شی، این نقص خلقت یا نقص عادت باعث همه ارزش نیست، چه قبل العقد چه بعد العقد. شما مرحوم شیخ آمده و فتوا داده که این معامله باطل است، بسیار، اما به انفساق. اما مرحوم آسان خواسته فرمود به این که این به منزله این تنزیل آها عیب بعد العقد منزله عیب قبل العقد است. خب اگه این قبل العقد هم اتفاق می افتاد بی اثر بود، بعد العقد هم قضا. و همچنین در مسئله کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، در مسئله ممن لا خیار له تنزیل نیست، اما در مسئله توبه مال بایعه تنزیل است. اگر این تنزیل هست، تنزیل باید به لحاظ اینکه منزل را اثر شدید دارد. حالا اگر ما گفتیم به این که التواف و بالبیت سلات و سلات این اثر رو نداشت، خب تواف هم این اثر رو ندارد. اگر تنزیل است، تنزیل تعبد است. اگر تنزیل تعبد است به لحاظ آثار شرعی است. وقتی این مقدم نقص مالی مقدم عیب نیست و بدون نقص مالی هم این عیب باشد، برای خیار عیب هست. ولی اگر نقص مالی مقدم عیب باشد به طوری که بدون نقص مالی این عیب نیست، خب پس این قبل العقد باشد عیب نیست، بعد العقد و قبل القبض باشد عیب نیست، قبل انقضاء زمان خیار باشد عیب نیست. ولی اگه تخلف شرط زمینی باشد خب چرا؟ بنابراین این اثر اگه کسی بخواهد بگوید که اثر دارد یا اثر ندارد، معیارش باید همین باشد. شما اگر بخواد بگید ما دو تا ثمر اینجا میتونیم پیدا کنیم، این ثمر ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر قبل القبض باشد بخواهید دلها به منزله قبل العقد بدانید، خب این شرط ضمنی هم همینطور است. چه ما بگوییم نقص مالی مقدم است چه ندار چه نیست، این شرط خیار دارد. چرا؟ برای اینکه اگر نقص مالی مقدم عیب باشد، این عیب ندارد، خیار عیب ندارد، برای خیار تخلف شرط دارد. اگر نقص مالی مقدم نباشد، این عیب از خیار عیب دارد، میتونه رد کنه. در هر دو حال میتونه رد کنه. عرش که مطرح نیست مطلقا، برای اینکه این تفاوت مالی ندارد. عمده اون حق و رد است، حق و رد در هر دو حال هست. بنابراین شما بخواهید بگید به اینکه این ثمر دارد یا این ثمر ندارد، باید معیارتون مشخص باشه که رو کدوم مبنا فرماش دارید. رو مبنا مرحوم شیخ است که میگه حکم میکند به این که این معامله کلا منفسق است، یا رو مبنای مرحوم آسمان کاظم باشد که منزله تنزیل است. اگر تنزیل است باید منزل علی اثر داشته باشد، و اون اثرش اینه. اگر چنون چه این نقص مالی مقدم باشد، این شیء عیب نیست و خیارآور نیست. اگر نقص مالی مقدم عیب نباشد، این شیء عیب هست و خیار آور هست، پس این ثمر باقیه. لکن خیار تخلف شرط سر جاش محفوظه، اما اون اشکالی که قبلا کردیم اون اشکال همچنان سر جاش محفوظه که خیار تخلف شرط یه دایره محدودتری دارد، و اون این است که اون شرطی تخلفش خیار آور است که یا نقص باشد یا مخالف غرض نوعی باشد. اگر چیزی نقص نبود یا اگر نقص بود مخالف غرض نوعی نبود، تخلف چنین شرط خیارآور نیست. بنابراین در بعضی از موارد می شود تصور کرد که اثر شرعی دارد، در بعضی موارد می شود تصور کرد تصور کرد که اثر شرعی ندارد، لکن خیار تخلف شرط همچنان محفوظه. لکن خیار تخلف شرط در اون فرع دوم دیگه نمیاد، اونجا که تلف بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار باشد، در اونجا دیگه عنوان تلف اگر باشه خیار آور است، عنوان تخلف شرط مثلا نیستن. تخلف شرط مثلا بنابر این کساف باشه، اگه مقوم باشه، مقوم باشه این شیء عیب نیست، تلف نیست. اگر نقص مالی مقوم باشه این کل مبیع تلف قبل قبضی دلیل شامل نمیشه، یادش منصرف است، تلف نشد تا حکم بکنیم به انفساد. رو فرمایش مرحوم سید هم همچنین است، این تلف نشد تا ما تنزیل بکنیم منزله وقوع عقد علی المیت را. اگر چون که مقوم نباشد و این عیب بدون این صادق باشد کما هو الحق، این تلف هست. رو مبنای مرحوم شیخ هم درسته، رو مبنای مرحوم سید درسته، این تلف هست. اونتا خیار آور بودن یا خیار نیاوردن بودنش محور بحث است. اگه گفتیم خیار آور است، بله اثر دارد، لیکن خیار تخلف شرط هم هست دیگه. شما بخواد بگید که بین عنوان خیار عیب به خیار تخلف شرط یه ثمری هست یا نه، که اگر ما گفتیم نقص مالی مقدم است مثلا خیار نمی آید، اگر نقص مالی مقدم نبود خیار می آورد، خب در هر حال خیار تخلف شرط هست که منتها در اون قاعده دوم بله ما مشکل جدی داریم، یعنی کل مبیع تلف قبلا قضاء زمن الخیار فی زمن الخیار و ممن لا خیار له، اینجا دیگه قاعده تلف هست که عیب تلف وصف است و تخلف شرط اصلا راه ندارد، تخلف شرط هیچ وقت راه ندارد. منتها اگر تنزیل مرحوم سید را گرفتیم، اگر تنزیل را پذیرفتیم و گفتیم این تنزیل می کند، باید ببینیم در فتواشون این است که این در خصوص تلف تنزیل است یا در خصوص در تخلف شرط ضمنی هم غالب تنزیل است. اگر در خصوص تلف فتوا به تنزیل میدن، بر این ثمر نزاع است. اما اگر گفتیم نه، تخلف شرط هم به منزله تلف است، اگر تخلف شرط هم به منزله تلف است، خب اینم تلف دیگه، تنزیل دیگه، تنزیل هر دو حال هست. یه ثمر دیگری هم بین این که مرحوم سید رضوان الله با محشی های دیگه خیلی فرق دارد ببینید، خب خیلی ها آمدن مکاسب و شرک کردن یه حاشیه زدن، اما مرحوم از مرحوم کاظم رضوان الله رو سلطه فقهی که دارد وقتی دست به قلم کرد و حاشیه زد، با حاشیه سید همون کاری را فقهای بعدی کردند و میکنن که با متن مکاسب میکنن. سید اینجا گفته، سید اینجا گفته، سید اینجا گفته. شون تو قاله فرماشات سیدن استاد امام میبینید میگه فما افاد هاست سید، یا فرماش مرحوم خوی رضوان الله علیه ما رو میبینید میگه فما افاد هاست سید، با حاشیه مرحوم اسمم کاظم غالب فقهای بعدی رضوان الله علیهم همون کاری را میکنند که با متن مکاسب کرد، با حواشی دیگه اینجور نیست. این رو سلطه فقهی این بزرگوار دیگه، این اشراف کاملی که ایشون بر جواهر داشت، غالب فرمایشات مرحوم جواهر پیش ایشون روشن و شفاف. تنظیم عروه کار آسانی نیست که سلطه فقهی میخواهد. به هر تقدیر یه ثمر نزاع دیگه هم هست، اون ثمر نزاع اینه که اگر ما گفتیم نقص مالی مقدم ماهیت عیب است، چیزی که نقص مالی ندارد عیب نیست، به خیارش هم خیار عیب نیست، برو خیار تخلف شرط باشه. و اگر گفتیم نقص مالی مقدم ماهیت عیب است، چیزی که نقص مالی ندارد عیب نیست، خیارش خیار عیب نیست، برو خیار تخلف شرط باشه. ولی اگر نقص مالی مقوم ماهیت عیب بود، این خیار عیب، چون نقص مالی دارد، خیار عیب نیست. اگر مقوم نبود، خیار عیب است، و اگر مقوم بود، خیار عیب نیست. خب حالا اثر فقهی چی میشه؟ اثر فقهی اینه که خیار عیب با خیار تخلف شرع تنها در مسئله عرشگیری اختلاف ندارد، در جای دیگه هم اختلاف دارد. و اون این است که در مسئله عرش روشن است که بین خیار عیب و خیار تخلف شرع فرق دارد. ما در هیچ خیار عرش نداریم، حتی تو خیار قبل، برای اینکه اون قابل ضامن نیست. و اگه کم فروشی کرده باشد، بله ضامن است، اما گران فروش ضامن نیست. گران فروش ضامن مسلم بود داد، اون تا گران کرد شما حق فصل بدید و برگردون. او گفته که این کالا در برابر این سمن، سمن را گرفت و کالا را داد، با زمان معاوضه کارش انجام داد، که با زمان یک کار نداره، که مالی از کسی طلب نکرده. که گران فروش به هیچ وجه ضامن نیست، منتها خریدار حق فصل دارد. کم فروش است که ضامن است و به اساس معطل مال الغیر یا علال ید معاوضت مانند دارد، به زمان یک دارد نه زمان معاوضه، بخشش البته به زمان معاوضه برمیگرد. در جریان خیار عیب یک فرق است با خیار تخلف شرط و مسئله عرش است، و چون در اینجا نقص مالی نیست، عرش مطرح نیست. این درست. اما یک فرق دقیقی بین خیار عیب و خیار تخلف شرط هست، با این است که در خیار تخلف شرط اگر کسی کالای خرید به شرط یک وصف فاقد اون وصف بود، مشتری حق رد دارد، لکن اگر در دست مشتری یه حادثه اتفاق افتاده، یه تغییر پیدا شد، این تغییر مانع رد نیست، مگر او عمدن این کار کرده باشد. اگر یه دگرگونی در این کالا پیش آمد، این تغییر مانع رد نیست. ولی بنابر مرسله جمیل در خیار عیب تغییر مانع رد است، که اگر این عین به اون وصف اولی باقی نبود، مشتری حق رد ندارد. پس خیار عیب با خیار تخلف شرط در دو عنصر محوری از هم جدا، یکی در مسئله عرش است، یکی در مسئله حق و رد. در مسئله عرش را قبول کردیم، چون اینجا نقص مالی او را نیست. اما حق و رد در خیار تخلف شما نمیتوانید بگید که این نزاع ثمر نداره، بالاخره خیار عیب نبود، خیار تخلف شرط است. پاسخش این است که درست است، این فرق دقیق است، اما ادق از او یه مطلبی است که از شما فوت شده. و این است که مرسله جمیل و امثال اون مرسله که می‌فرماید در خیار عیب اگر اون کالا دگرگون شد، حق و رد نیست، کی میگوید و کجا میگوید؟ اونجایی میگوید که عرش بتواند. اگر مطلقا بگوید، معنیش اینه که کسی که کالایی بود معیب خریده، آورده منزل باز کرده، دید این فاسد است و معیب. اتفاقا یه حادثه افتاد، پای کسی خورد، یه گوشش ترک برداشت. حالا این شخص بخواهد رد کند که تغییر پیدا کرد، بخواهد عرش بگیرد، حق عرش نیست چون نقص مالی نیست، حق رد نیست برای که تغییر پیدا شده، این بس معیب رو اونجایی. این حرف دقیق است که بین خیار عیب و خیار تخلف شرط یه فرقی است در رد، و اونی که تغییر در خیار عیب مانع رد است، در خیار تخلف شرط مانع نیست. اما عدد که از او این نکته است، و اون این است که جایی تغییر مانع رد است که عرش بتواند او را ترمیم بکند، جایی که عرش نیست کجا بشه دلیل میگه تغییر مانع رده؟ اگر مرسله جمیل و امثال مرسله جمیل است، نظرش به اینه که اگه یه تغییر پیدا شد، شما اون خسارت رو از راه عرش جبران میکنید. خب حالا اگه جای عرش نبود کما هو المفروض، برای اینکه به نقص مالی نیست، خسارت رو با چی جبران بکنید؟ پس نمیشود گفت بین خیار عیب و خیار تخلف شر این فرق هست. این فرق در جایی است که عرش بتواند او رو ترمیم بکند. الحمدلله رب العالمین.